دوازده مهر 94 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود. حالا یه جمع بندی از اونچه که خدمت دوستان عرض کردیم ارائه بدیم. میگم احکام ظاهری علا طائفتین دو قسم، یکی احکام ظاهری الزامیه، دیگری احکام ظاهریه ترخیصیه. این دوتا جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره. اما احکام ظاهریه الزامیه غرض از جعل اونها دو چیز است. مطلب اول، یعنی غرض اول از جعل احکام ظاهریه الزامیه، برطرف کردن کلفت و سختی نوعی است که بر مکلفین وجود داره و برطرف کردن مشقت از اونها. شما نگونین خودش حکم الزامی است، چجوری مشقت و کلفت رو برمی داره. به خاطر این که اگر با می دونیم که یه احکام واقعیهی وجود دارد و علم نسبت به همه این احکام واقعیه نیست، اقل و قلیلش علم نسبت بهش وجود دارد، اگر این احکام ظاهریه الزامیه نباشد، اون وقت نوبت به این میرسد که مکلف باید احتیاط تام بکند، چون باب علم و علمی مسدود شده. بنابراین نوبت میرسد برای درک واقع به احتیاط تام. چرا احتیاط تام؟ چون علم اجمالی داریم به ثبوت احکام شرعیه واقعیه و این احکام شرعیه واقعیه مردد بین اطراف کثیره ای هست. بنابراین این علم اجمالی اقتضای چه دارد؟ اقتضای احتیاط را دارد. و این احتیاط اگر بنا باشد که جعل بشود، یعنی احتیاط در مورد همه چه؟ احتیاط در مورد همه مسائل، همه شبهات رو احتیاط کرده. و این احتیاطی که در مورد همه مسائل کسی بخواد بکند، این احتیاط میشد چه بفرمایید؟ مشقت بر مکلف. و به جهت این که این مشقت برداشته بشد و این کلفت، شارع با جعل احکام ظاهریه باب علمی رو باز کرده است که در کنار باب علم شما بتوانید که بله به احکام دسترسی پیدا بکنید و اون احتیاط تام رو بر شما جعل نکرده که کلفت و مشقت داره. پس این غرض اول. حالا اگر کسی بیاد ادعا کند که خب این احکام ظاهریه الزامیه اینا چه بسا که الغاء فی المفسده باشد، تفویت مصلحت باشد، در اون مواردی که خطا میشد، میگم چه جوابش دو مطلب است. مطلب اول، پس اشکال تفویت مصلحت و الغاء فی المفسده در مواردی که احکام ظاهریه طرق و امارات مصیب الواقع نیست، دو جواب میدیم. جواب اول این است که بله، غرض از جعل این احکام ظاهریه محافظت بر احکام واقعیه هست و در غالب موارد این طرق و امارات مصیب می شد. اون مواردی هم که بفرمایید به خطا برود دیگه لابد من هاست، چاره ای وجود ندارد. پس این جواب اول. جواب دوم این که این جعل طرق و امارات دفع مشقت نوعیه و کلفت نوعیه را میکند از مکلفین، و این دفع کلفت نوعیه و مشقت نوعیه این اهم است از داستان این که ربما القاء در مفسده بشد یا ربما تفویت مصلحت بشه. بنابراین میپذیریم که در مواردی که طرق و امارات و احکام ظاهری به خطا رفته است این القاء فی المفسده میشه، تفویت مصلحت میشه، اما چاره ای جز این نیست، راه دیگری وجود ندارد. توجه میفرمایید؟ یا باید جعل احتیاط تام باشه. خب جعل احتیاط تام کلفت و مشقت فراوانی داره. یا میبایست طرق و امارات باشد. طرق و امارات ذاتیش این است که غالبا مصیب میشه، چه بسا هم خطا بره، و در اون فرض خطا دیگه لا محاله تفویت مصلحت یا القاء فی المفسده شده است و چاره ای از اون نیست. این غرض اول. غرض اول از بفرمایید که جعل احکام ظاهریه الزامیه گفتیم دفع کلفت و مشقت از مکلفی. غرض دوم. غرض دوم این است که احکام ظاهریه الزامیه طریقی هستند. یعنی چی؟ یعنی در طول احکام واقعی هستند. یعنی شأنشون فقط چیه؟ طریقیت است. هیچ شأن دیگری غیر از طریقیت ندارند. بنابراین هیچ ملاک مستقلی در احکام ظاهریه الزامیه وجود ندارد. ملاکش همون ملاک احکام واقعی است و اینا به خاطر تحفظ و رسیدن مکلف است به احکام واقعی. اینا طریق است که مکلف به احکام واقعیه برسد. بنابراین احکام ظاهریه الزامیه هیچ شأنی جز طریقیت ندارند، هیچ ملاک جدایی هم غیر از ملاک احکام واقعیه ندارند. توجه فرمودید؟ خب بنابراین شأنشون این است که در فرض اصابه به واقع که غالبا اتفاق می افتد، در فرض اصابه به واقع واقع رو برای شما منجز میکنه، و در فرض عدم اصابه به واقع که خطا رفته باشد برای شما معذر است، تعذیر میارد برای شما. غیر از این داستان طریقیت، یعنی طریق بشد برای رسیدن شما به احکام واقعیه و غیر از داستان تنجیز و تعذیر هیچ شأن دیگری احکام ظاهریه الزامیه ندارند. یعنی هیچ گونه لحاظ استقلالی به اونا نشده است، هیچ گونه ملاک استقلالی ندارند. اینها ملاکشون همون ملاکات احکام واقعی است و فقط آلت است، طریق است برای این که شما به احکام واقعی برسید. توجه فرمودی؟
یعنی هیچ نوع شخصی که نرسیده به واقع نمیدن؟
اگر به واقع نرسیده است ثوابی به او داده نمی شود الا علا انقیادهی. خیلی خوب، انقیاد. اگر قائل شدید که انقیاد مو استحقاق مصوبت میارد، از باب انقیاد بله استحقاق مصوبت دارد. همون جور که اگر مخالفت کرد طریق را و بعد از باب اتفاق طریق مصادف با واقع نبود و اینم مخالفت کرده بود، استحقاق عقاب بر واقع که ندارد که، چون واقع اینا. احسنتم. اگر قائل شدید که تجری استحقاق عقوبت دارد، بله از باب تجری استحقاق عقوبت پیدا میکنه. بنابراین در فرضی که مصیبه به واقع باشد، تنجیز واقع را در پی دارد. در فرضی که مصیب نباشد، تعذیر را در پی دارد. و در فرضی که مصیب نباشد، اگر کسی اطاعت کند، بناءً علی این که منقاد استحقاق مصوبت دارد، او هم استحقاق مصوبت. و هاکذا در فرض در فرضی که اسیان کند و واقعی نباشد، بناهن بر این که متجری استحقاق عقاب دارد، او استحقاق عقاب دارد. بنابراین احکام ظاهریه هیچ فرض استقلالی براش نیست و هیچ ملاکی غیر از ملاک احکام واقعیه ندارد و هیچ شأنی جز طریقیت ندارد. توجه فرمودید؟ خب شأنش از این باب مثل داستان احتیاط. وقتی شارع اقدس احتیاط را جعل میکند، احتیاط به خاطر چیز؟ به خاطر این است که اگر واقعی وجود دارد، شما با این احتیاط اون واقع را درک بکنید. بنابراین اگر شما احتیاط کردید و واقعی بود و واقع را درک کردید، همون واقع هرچه که ثوابی دارد پای شما نوشته میشه. اما اگر شما احتیاط کردید لکن در اون مورد خاصی که احتیاط کردید چه نبود؟ واقعی وجود نداشت، یعنی احتیاط شما پوچ بود. خیلی خوب، اگر شما احتیاط کردید و واقعی در اون مطلب نبود، این احتیاط شما باز هم ثواب دارد. این احتیاط شما چون انقیاد نسبت به مولاست، اگر کسی قائل شد که انقیاد استحقاق مصوبت میاره، شما استحقاق مصوبت دارید. و همین مورد را اگر شما احتیاطی که پوچ بود و واقعی درش نبود، اگر چه کردید؟ مراعات نکردید، آیا استحقاق عقوبت دارید؟ چون واقعی نبود است که، پس استحقاق عقوبت نیست، الا اینکه این یه تجریه بر مولا است. مولا حکم به احتیاط کرده بود، شما احتیاط رو مراعات نکردید. این تجریه بر مولا بناهن بر این که تجری استحقاق عقوبت میارد، شما مستحق عقوبت میشید. بنابراین داستان احکام ظاهریه الزامیه از باب استحقاق مثوبت و استحقاق عقوبت بازگشتش به احتیاطه، یعنی مثل احتیاط. احتیاط چه حکمی پیدا میکنه؟ اینجام الکلام، الکلام هرچی که در باب احتیاط گفتید اینجا هم جاری میشد بدون هیچ گونه تفاوتی. پس ببینید همون جور که احتیاط خودش شأنیتی ندارد، احتیاط جعل شده است برای رسیدن به حکم واقعی. یه حکم واقعی چون در نظر شعار ذات اهمیت است، برای اینکه هیچ وقت از دست شما و از کف شما نرد، اونجا جعل احتیاط کرد که حتی اگر احتمالش هم بده باید مراعات کنی. توجه میکنید؟ چرا؟ به خاطر رسیدن به حکم واقعی. چون اون حکم واقعی در نظر شارع ذات اهمیت است. در داستان احکام ظاهریه الزامیگم همین است، یعنی احتیاط در فرضی که پوچ باشد و واقعی نداشته باشد، شما اطاعت کنی میشی منقاد، اسیان کنی میشی متجری. در فرضی که واقع داشته باشد نه دیگه، اون میشه اطاعت و اسیان. در فرضی که واقع داشته باشد، در فرضی که واقعی نباشد میشد چی؟ پوچ باشد احتیاط، میشد انقیاد اگر اطاعت کردی، و اگر اطاعت نکردی میشد تجری. وقت برمیگردد سر داستان انقیاد و تجری که آیا استحقاق مثوبت و عقوبت دارد یا ندارد. احکام ظاهریه الزامیم یا شما رو به واقع میرساند، اگر به واقع رساند واقع در حق شما تنجیز دارد، خلاص. اطاعت کردید، مثوبتتون در مقابل واقع است. اسیان کردید، استحقاق عقوبت در مقابل واقع دارید. اگر این احکام ظاهریه الزامیه به خطا رفت، طریق شما را اگر به خطا برد، توجه می‌فرمایید، فقط تعذیر برای شما دارید. یوم القیامت عذر می آورید که طریق ما را به اینجا راهنمایی کرد. این یکی. خب حالا در فرض خطا اگر شما بفرمایید که اطاعت کردید، آیا ثوابی دارد؟ میگم برمیگردد به انقیاد. در فرض خطا اگر شما اطاعت کردید باز هم منقاد خواهید و بر انقیادتون استحقاق مثوبت وجود دارد. و در فرض خطا اگر شما چه کردید باز؟ اسیان کردید. و در فرض خطا اگر اسیان کردید فقط، بله، آیا استحقاق عقوبت وجود داره یا تجری بیشتر؟ نیست. اگر تجری رو براش استحقاق عقوبت قائل شدید، بله، اگر نشدید نه. جو فرمودید. پس بنابراین اصلا چیزی به نام حکم ظاهری، حالا بحثمون الزامی شه، اینا مقابل حکم واقعی اصلا چیزی وجود ندارد. تمام ملاک مال حکم واقعی است و حکم ظاهری جعل شده که حفاظ باشد که برسوند شما را به حکم واقعی. توجه می‌فرمایید؟ و الا خودش ملاکی ندارد. خب از ما ذکرنا معلوم شد حکم بفرمایید که واقعی با حکم ظاهری با هم هیچ گونه تنافی ندارند. چرا؟ چون تنافی اینا بخوام با هم داشته باشن یا در ناحیه جعل و اعتبار است یا در ناحیه مبدأ است که مصالح و مفاسد باشد که ملاک جعله، یا در ناحیه منتهاست که مقام امتثاله. توجه فرمودی؟ اگر اینا بخوان با هم تنافی داشته باشن در یکی از این سه ناحیه هست. و اما در ناحیه اعتبار که دومی است، وسط، مقدم میکنم که بله روشن بشه، چون اول مصالح و مفاسده، بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل حکم میشد و اعتبار حکم میشد، ثم اعتبار حکم که شد، جعل که شد، از مکلف چرا مطالبه میکند؟ امتثال رو مطالبه میکند. حالا در مقام چه بفرمایید جعل، احکام ظاهری با احکام واقعی تنافی ندارن. چرا؟ چون گفتیم خدمت شما احکام شرعیه اعتباریاتن، احکام شرعیه حقایق تکوینیه نیست، اعتبار شرعیست. توجه می‌فرمایید؟ وقتی امر اعتباری شرعیه شد، خب این یه اعتبار بیشتر نیست، حقیقت خارجی نیست.
در عالم اعتبار
اصلا درش تنافی نیست. توجه میکنید؟ چون اعتباره. شما الان اعتبار کنید خودتون را چی؟ بفرمایید شاه. خیلی خوب، ولی عهدم رضا پهلوی دومم خودش را اعتبار کند شاه، تا موقعی که داستان اعتبار است، هر کی میتوند خودش را اعتبار کند شاهن. ترجمه هم
میتوند که بگیم که چراغ قرمزا اعتباری باشه که ردشین، چراغ سبزم اعتباری باشه که ردشین.
کجاش با هم تنافی پیدا میکنه؟
هر دو تاش ردشین
کجاش تنافی پیدا میکنه؟ هر دو تارو میگم ردشین. خب شو کجاش تنافی پیدا میکنه؟
تو مقام تکلیف و عمل.
گفت حالا اومدی تو جعده لوره با گفت حالا اومدی تو جعده حالا اومدی تو جعده او وقت که میخوای امتثال کنی سر چار را اگه دوتاش رد شدن باشد، او وقت گره میخوره ترافیکی، تو نمیتونی رد بشی. والا در مقام اعتبار مثل چیه به شما گفتیم؟ اعتبار مثل خیال. شما میتونی خیال کنی که شاه هستی با، خیال کنی رئیس جمهور آمریکا با، جرأت داری خیال کنی یه زن دیگه گرفته؟ خیالشو میتونی بکنی، تو واقع نمیتونی بگیری، حسابش جداست. اعتبار اشبه و شیء است به عالم خیال، یعنی همون خیاله. خیلی خوب، توهمه. اما خیال و توهمیست که عقلا بر اساس این اعتبار چی کار میکنن؟ یک آثاری را مترتب میکنن. آقایی را که بهش گفتن رئیس جمهور و تا قبل انتخابات نمیگفتن رئیس جمهور، بعد انتخابات گفتن رئیس جمهور، تو این دو روزه چی به این آقا اضافه شده؟ علمشون، تقواشون، جهادشون، هیچ اعتبار. یک اعتباره. چهار رو دیگم این اعتبار مدتش چه میشد؟ تموم میشد. یک اعتبار بیشتر نیست، اما اعتباریست که عقلا روش چه میکنن؟ ترتیب آثار میدن، تنافس میکنن، مسابقه میگذارن برای رسیدن به این مقام. با هم چی میکنن؟ مبارزه تبلیغاتی میکنن، رأی پیدا کنن، برسن. وقتی هم که رسیدن، او کسی که شد رئیس جمهور برش یه آثاری بار میشه. تعجب میکنه؟ خب این میشه اعتبار. در عالم اعتبار پس ببینید اعتبار سهل المعونه است. به ید کیه؟ به ید معتبره. معتبر شما اسم بچه دونا خدا نوزادی بدون داده، هرچی بخن میتونین بذارین، درسته؟ هیچ اشکالی هم نه. خب بعضی وقتا اسما میشد مثل اسمای چینی ها، یه سطر اسم، نمیدونم چین مون هینگ پون، بله یه سطر طول میکشه تا اسم این بچه باشه. خیلی خوب، تازه میگن این مخففه، یعنی سه خط تخفیفش میدن میشه یه خط. اشکالی دارد؟ این دلش میخواد اسم بچه‌ش این بذاره. این به دست پدر و مادر، هر چی که میخوان میذارن. آیا میتواند پدر یه اسم بگذارد، مادر یه اسم دیگه؟ بله. شما گفت چی تو چقدر شما آدم دارید خانواده پدری به یه اسم صداش میزنید؟ باباش مثلا اسمشو گذاشته حسن، خانواده پدر میگن حسن، مادرش اسمشو گذاشته مثلا ایرج، خانواده مادری صداش میزنن ایرج. شما تا نمیدونی فکر میکنی اینا دوتا، بعد که فهمیدی اینا اسم یه نفره میتوند سه تا اسم داشته باشه، چهار تا اسم، ده تا اسم داشته باشه، چه اشکالی داره؟ اعتبار عالم اعتبار، احکام شرعی اعتبار محض. یعنی شما وقتی میگم طاهرون نجسون یه اعتباره، وقتی میگم حلالون حرامون یه اعتباره. تعجب میفهمون؟ میگد که لاته ما این دوتا کلمه رو بخونیم، دوتا کلمه عربیه، یا نخونیم، چه فرقی میکنه؟ این حلال میشه، نخونیم حرام میشه. ما که در عمل یه کار میکنیم و اون وطیه، توجه میکنید؟ اما یه وطیه شما حکم میکنید به حلیت و ثواب و میگون غسل بکند از نمیدونم هر قطره غسلش براش کاخی در بهشت ساخته میشه، یکیشم میگون حرام است میبرندش تو جهنم پدرشو در میارن. این بدبخت میگد که آقا دوتاش که یه کاره. میگد شیخ همون کاریو کرد که منم کردم، چی تو شد اون رفت تو بهش، من باید برم جهنم، ما دوتا همون یه کار کردی. توجه میکنی؟ اعتبار اون شیخ اون اعتبارش رو مراعات کرد، این نکرد، بنابراین او استحقاق مصوبت است، این استحقاق عقاب است، و الا هر دو یه کار میکنه. توجه میفرمایید؟ نه کی گفته؟ سب اعتبار ها حکم اعتباره، اما مصوبت و عقابش برای چی اعتباری باشه؟ به خاطری که شما در خارج طاعت دون و عصیان دون حقیقیه، شما یا طاعت میکنید یا عصیان میکنید. خیلی خوب، چون طاعت و عصیان شما حقیقی است، مصوبت و عقاب شما هم حقیقی است. خب لکن اعتباره، وقتی میگم نجسه، یه قطره خون افتاده است توی قابلمه بزرگ شیر، میگم آقا نجسه، بریزش بره. خیلی خوب، بده حیوانا بخورن. این خیلی سختش میشه، ای آقا یه قطره خون نجس، اعتباره. میگه آقا ما چه میکنیم؟ میبریمش آزمایشگاه بود، در آزمایشگاه مثلا بررسی میکنیم یه بادی شیری که توش خون نریخته با اونی که یه قطره خون ریخته هیچ فرقی نداره، همه خواصش اعتباره. شعاره اینو گفته نخور، اونو گفته بخور، تموم شد. میخواد ببیند کی اطاعت میکنه کی معصیت میکنه، هیچ چیز دیگری هم ندارد. عبد مطیعشو از عبد عاصیش میخواد بازشناسی بکنه. خیلی خوب، بنابراین در عالم اعتبار که اینا با هم تنافی ندارن، چون اصلا اعتبار تنافی درش نیست. اونی که تنافی درش وجود داره، تضاد و تناقض وجود دارد، عالم واقع، تکوین، حقیقت خارجی است. در حقیقت خارجی این میز میتواند سیاه باشد و میتواند سفید باشد. جمع بین سیاه و سفید نمیشد، اما در عالم اعتبار میشد. من به شما بگم شما این میز را اعتبار کنید سفید، و در این حالی که اعتبار کردید سفید، اعتبارش کنید سیاه، میشه یا نمیشه؟ میشه. چرا؟ چون اعتباره. اعتبار یعنی فرض، یعنی خیال، یعنی توهم. اینا با هم تنافی ندارد. توجه کردید؟ پس در عالم اعتبار احکام شرعیه با هم تنافی ندارد. پس این مال خود اعتبارش. بله، اعتبار شارع چون شارع حکیم است، بر اساس چیه؟ مصلحت و مفسده هست. وقتی شارع چیزی رو جعل میکند، باید وجوب برش میارد، باید مصلحت ملزمه داشته باشه، چون شارع حکیمه. گترعی کاری را انجام نمیدن، مصلحت ملزمه داشته باشد، روش وجوب میارد. مفسده ملزمه داشته باشد، روش حرمت میارد. بفرمایید نه مفسده داشته باشد، نه مصلحت داشته باشد، یا هر دو را داشته باشد، لکن علی‌السویه باشد، روش اباحه جلب میکند. خیلی خوب. بنابراین احکام شرعیه چون شارع حکیم است، لغو نیست، بر اساس مصالح و مفاسد. بگم بله این درست، مذهب عدلیه همین حکم رو ما میکنه. خیلی خوب. حالا چه جور الان میتواند حکم واقعی وجوب باشد مثلا، و اونی که حکم ظاهری به ما میرسوند حرمت باشد؟ اینا چه جور با هم جمع میشن؟ توجه میفرمایید؟ اینا جوابش رو دادی. جواب چه بود؟ گفتیم خدمت شما احکام واقعیه جعلش بر اساس ملاکاتی است که در متعلق خود حکم وجود داره. وقتی میگه از صلات و واجبتون، این صلات یه مصلحت ملزمه ای داره که روزی به درد شما خواهد خورد، میگه واجبتون. وقتی میگه الخمر و حرامون، یه مفسده ای دارد که این مفسده ملزمه، اگر کسی شارب الخمر باشد، یخه او را و گردن او را روزی روزگاری خواهد گرفت. توجه فرمودی؟ خب پس احکام واقعی مصلحت و مفسده در متعلق خود حکم است، اما احکام ظاهریه چی؟ احکام ظاهریه مصلحت و مفسده در خود جعلش، متعلقش مصلحت و مفسده ای ندارد. و جعلش به خاطر چیست؟ جعلش تحفظ بر احکام واقعی است. احتیاط برای چه شارع جعل کرد؟ برای این که شما برسید به حکم واقعی اگر وجود داشته باشه. احکام ظاهری هم جعل شده است تحفظاً علی احکام واقعیه، که طریق بشد، که چه بشد؟ آلت بشد، واسطه بشد برای رسیدن شما به احکام واقعیه. خودش آیا ملاک دیگری دارد؟ هیچ ملاک دیگری دارد. پس ملاک تو جعلشه، کشار جعل کرده شما به واسطه او برسید به حکم واقعی. رسیدید، واقع برادون منجز، مصلحت واقع رو درک میکنید. اگر نرسیدید، این هیچ مصلحتی نداره، هیچ مصلحتی که جانشین اون مصلحت بشد برای شما ندارد. اما دیگه چاره‌ای نبود، از اون مصلحت از کف شما رفته است. بنابراین ملاحظه فرمودین آقای طرقی، پس در ناحیه مصالح و مفاسدم با هم تنافی ندارد. ها کذا در ناحیه امتثال، در ناحیه امتثالم اینا با هم تنافی ندارد. چرا؟ چون آقای طرقی اون چراغ سبز و قرمز شما اگر که هر دو رو حکم کردید به برو، درسته؟ اگر تو این خیابون و تو اون لاین جوری ماشین بیاد که اینجا که چراغ سبز میشد مال این لاین، بفرمایید اینجا ماشین باشه، هر وقت این ور چراغ قرمز میشد تو این یه خط ماشین باشد، تو اون یکی نباشد، باز اشکالی پیش میاد؟ نه، چون اتفاقا، حالا بگم اتفاقا، هر وقت ماشین 10 تا ماشین میاد پشت سری هم چراغشون هم سبز رد میشن، دیگه ماشین نیست، چراغ اون ور یا قرمز که قرمز هم گفتن رد بشه، خیلی قرمز هم که میخواد رد بشد، اتفاقا هر وقت چراغ اونا قرمزه ماشیناشون میاد و تو لاین مقابلشون ماشین نیست و اونا هم رد میشن. توجه کردید؟ کجاش مشکل پیش میاد؟ گره وقتی میخورد که در آن واحد دو تا خط شما ماشین داشته باشد، سبز رو معنی کنی برو، قرمز هم معنی کنی برو، اینا دو تاشون با هم بیان رد شن، چهار راهی شما گره میخورن، درسته؟ تو این فرض گره میخورن. و الا اگر نه این بیاد بره و اونور ماشین نباشه، بعد اینا بیان برن اینور ماشین نباشه، مشکلی نداره، درست؟ در مقام امتثالم شما اون جایی که حکم ظاهری شما رو میرسوند به واقع و مصیب علل واقع است که فقط واقع چیز دیگری نیست، شما رسیدی به واقع، واقع در حقت منجزه، باید امتثال بکنی، امتثال کردی مصوبت داری، نکردی عاصی هستی عقاب داری، این در فرض اصابه. یعنی اون وقتی که شما به واقع رسیدی، واقع برات معلوم باشد، چیزی دیگه به نام حکم ظاهری وجود ندارد، شما رسیدی به واقع. حالا یا واقع رو خودت میدونستی یا حکم ظاهری مصیب شد به واقع که شما رو رسوند به واقع. تنها چیزی که وجود دارد واقع، غیر واقع هم هیچ چیز دیگه نیست. شما هم واقع رو باید امتثال کن. در فرضی که واقع برای شما مجهوله، نمیدونی آیا مصیبه به واقع است یا نه، واقع مجهوله، خب وقتی واقع مجهوله پس واقع مجهول در حق شما تنجیز دارد یا نداره؟ نداره. وقتی واقع مجهوله تنجیزی برای شما ندارد. واقع وقتی چون گفتیم به شما تنجیز وقتی میاد در تکلیف که تکلیف کبرویان و صغرویان چه بشن؟ واصل بشن. باید کبرا واصل بشن به این که خواهر رضایی چیه؟ حرام است نکاحش، این کبرا. سقرا باید واصل بشود هازهی اختون رضاییه، باید سقرا دونم واصل بشه، الا کبرا را میدوند، سقرا را کسی بهش نگفت، سقرا را میدوند، کبرا را کسی بهش نگفته. توجه میکنی؟ فرض کنید یک کسی در یه بلادی زندگی میکند، حکم شرعی را کسی بهش نگفته، فرض کنید، خب این تکلیف ندارد. تکلیف تنجیزش به وصول کبرا و سقراست. خیلی خوب. وقتی که کبرا یا سقرا واصل نشود، تکلیف واقعی به شما نرسیده. شما مکلف به واقع نیستید. او وقت اینجا پا حکم ظاهری وسط بیاد. حکم ظاهری هرچه که هست، شما باید چیکار کنید؟ باید امتثال کنیم. پس در مقام امتثال هم آقای طرقی تنافی نیست. اون وقتی که حکم واقعی است ظاهری نیست. چون ظاهری فقط شأنش رسوندن به واقع بود. شأن دیگری نداشت. طریق بود. طریق وقتی شما به واقع رسیدید دیگه حجیتی ندارد. شما را فقط میرسوند به واقع خلاص. شما میخوان برید تهران سوار اتوبوس شدید. اتوبوس شما را رسون تهران پیاده شدین. دیگه احوال اتوبوس رو میپرسید؟ ها؟
نه.
چه کار با اتوبوس؟ شما خواستی برسی تهران رسیدی تهران. حالا اگه اتوبوس تهران خراب بشه. به شما چه مانید؟ فجامونه؟ دیگه برمیگردی حالا احوال راننده و اتوبوس رو بپرسی رسیدی تهران میری سر کارت خلاص شد. تاریخ دیگه برای شما چی نداره؟ دیگه تاریخ برای شما بعد رسیدن به واقع ملاکی ندارد. ترجمه کنید اعتباری ندارد. این بند خدایی که تو منا کشته شده اونایی که جلو بودن زودتر رفته بودن برای جمرات اونا چی؟ اونا از این طریق رد شده بود. او طریق اونا را رسوند. اما اونایی که تو این ازدحام گیر افتادن اونا گیر افتادن. اونا که رد شدن دیگه بر نمی گردند و سراغ بگیرند و تشکیل هیچ کن. اونا رد شدن رفتن. توجه کردید؟ طریق شأنش رسوندن به واقع است. شما را به واقع رسون فهمه. شما به واقع رسیده اید. جایی که واقع مشخص نشه. خیلی خوب. وقتی که واقع مشخص نشد لا محاله حکم ظاهری میاد. اون وقت در اون رتبه ای که شما حکم ظاهری را دارید حکم واقعی را ندارید. در اون رتبه ای که حکم واقعی را دارید دیگه حکم ظاهری نیست. بنابراین اینا در مقام امتثال هم با هم تنافی پیدا نمی کنه. یعنی شما ملاحظه بفرمایید نه در مقام جعل، نه در مقام مصالح و مفاسد، نه در مقام امتثال بین حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ گونه تنافی وجود ندارد. بنابراین احکام ظاهریه الزامیه قابلیت چه دارد؟ قابلیت این رو دارد که با حکم ظاهر با حکم واقعی جمع بشد، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد به این نحو که گفتیم. ولی الکلام تتمت و صلی الله علی محمد و آله.